سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه، وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله طالبان مسلح بر مرکز نیروهای افغان در ولایت کندار 43 سرباز کشته شدند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از احتمال همکاری میان برخی شرکت‌های وارداتی و گروه طالبان سخن میزند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
از کشته شدن ده تن از سربازان اردوی ملی در کندهار خبر داده شده است. برخی از فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند که از تلاش برای گفتگوی صلح با طالبان صرف نظر کند و یک محکمه پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور دختر وی و دامادش را به اتهام پنهان کردن دارایی‌هایشان در خارج تحت پیگرد قرار داد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله بر یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندهار 43 سرباز کشته شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو سوری گفت که در این حمله 9 سرباز دیگر زخمی شده و 6 تنشان ناپدیدند.
3 نفر شهید دی، 9 تن زخمی دی، 8 تن لادرک دی.
آقای وزیری افزود که 10 تن از مهاجمین مسلح نیز کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ولسوال اندل ولایت غزنی میگوید که جنگ از 2 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد. محمد قاسم امروز برای رادیو سوری گفت که تا حال از مرکز کمک دریافت نکردند.
شدید جنگ داوس لزر وانده داوس مو په جنگ کې پډیر خراب حالات کې وضعیت هم خراب ده، کومک نه درغلی.
در حمله طالبان مسلح به روز سه‌شنبه در ولسوالی اندل ولایت غزنی بیش از 30 تن به شمول نظامیان و افراد ملکی کشته شدند. عبدالکریم متین والی غزنی به رادیو سوری گفت که برای فرستادن عساکر اضافی به ولسوالی اندل آمادگی می‌گیرند. برخی از فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند که از تلاش برای گفتگوی صلح با طالبان صرف نظر کند. محمد علی جعفری رئیس نهاد موسوم به ائتلاف ملی جوانان امروز در یک نشست در کابل گفت:
آیا با دشمنی قسم خورده و سرسپرده ای سرزمین که دارد همه روزه مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند، صلح با اینها امکان دارد؟ نخیر.
در همین حال شورای سرتاسری علمای افغانستان حملات اخیر طالبان در برخی از ولایت‌های این کشور را محکوم کرده است. این شورا امروز در یک اعلامیه این حملات را اعمال ضد انسانی و ضد انسانی خوانده است. در اعلامیه آمده است که در این حمله ها ده تن از افراد بیگناه کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله نخست در هفته جاری در شهر گردیز صورت گرفت. در این حمله طالبان به روز سه‌شنبه بالای قماندانی امنیه پکتیا ده تن کشته و اضافه از 150 نفر دیگر زخم برداشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک محکمه پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور دختر وی و دامادش را به اتهام پنهان کردن دارایی‌هایشان در خارج تحت پیگرد قرار داد. محکمه حسابدهی در اسلام آباد امروز نواز شریف، مریم شریف و محمد صفدر شوهر وی را فراخواند. یک وکیل شریف در محکمه ادعا کرد که او تقصیر ندارد. دختر شریف و دامادش نیز در محکمه ادعای بی‌گناهی کردند. نواز شریف در حال حاضر در لندن به سر می‌برد و همسرش در آنجا تحت معالجه قرار دارد. شریف این اقدامات حقوقی را یک توطئه از سوی نهادهای استخباراتی پاکستان خوانده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا روی ادامه کار تیم بازرسی در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه به طور عاجل در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری صورت گیرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه گفت یک قطعنامه را در اختیار این شورا قرار داده که به اساس آن کار میکانیزم تحقیقاتی مشترک برای یک سال دیگر تمدید می شود. خانم هیلی خواسته است تا پیش از آن که گروه تحقیق گزارشش را ارائه کند در مورد ادامه کار آن رأی‌گیری شود. انتظار می رود که این تیم گزارشش را در این مورد که مسئول حمله گاز سارین در سوریه کی است پنجشنبه هفته آینده پیشکش کند. در این حمله که در ماه اپریل امسال در شهر خان شیخون سوریه صورت گرفت نزدیک به 90 تن کشته شدند. میخائیل یولیانوف سفیر روسیه که هیئت این کشور را در کمیته خلأ صلاحی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهبری میکند، هفته گذشته گفته بود که روسیه پیش از تصمیم در این مورد که کار تیم بازرسی تمدید شود یا خیر، میخواهد نخست گزارش در خصوص حمله بر خان شیخون را مشاهده کند. و حکومت اسپانیا جهت روی دست گرفتن پروسیجر تعلیق خودمختاری منطقه کاتالونیای این کشور در نظر دارد تا نشست اضطراری کابینه را برگزار کند. این تصمیم حکومت اسپانیا پس از آن است که رهبر کاتالونیا تهدید کرد استقلال این منطقه را اعلان خواهد کرد. ماریانا راخوی صدر اعظم اسپانیا امروز گفت کابینه حکومت به هدف نافذ شدن ماده 155 قانون اساسی این کشور تشکیل جلسه خواهد داد. عملی شدن این ماده قانون اساسی اسپانیا به حکومت مرکزی این کشور صلاحیت می دهد اگر یک منطقه این کشور مکلفیت های قانونیش را به جا نمی کند آن را تحت حاکمیت مستقیم خود درآورد. حکومت اگر می خواهد که این اقدامات را در کاتالونیا روی دست بگیرد نیاز دارد تا آن را طرح کند و برای رای گیری به مجلس سنا پیشکش نماید.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این برنامه. طالبان مسلح مرکز نیروهای افغان را در ولسوالی میوند ولایت قندار هدف قرار دادند. وزارت دفاع افغانستان از تلفات این رویداد میگوید.
یک نفر شهید دی، نه تن زخمی دی، شپک تن علا درک دی، دو نفر جوندی دی، دولان تشپیت نفر آوازی، دشمن زخمتن آوازی شد.
دلیل افزایش عملات مسلحانه را از یک آگاه مسائل سیاسی پرسیده ایم.
یکی که اینا می خواهند که همین پروسه سبوتاژ بسازند و دومی که نشان بدن کسایی که در او جنس هستند اونا مردم اصلی نیستند. مردم اصلی ما هستیم و اگر قرار باشه که مذاکرات صلح هم انجام بشه باید با ما انجام بشه.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید احتمال می رود برخی شرکت های وارداتی با طالبان همکاری داشته باشند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با آنکه در وضعیت حقوق بشری در کشور بهبود به میان آمده است اما
و هنوز هم فکر میکنم که میزان خشونت علیه زنان بسیار بیشترتر از میزان ثبت شده است.
گفتگو با سیما سمر در جریانی برنامه. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه در نیمه دوم نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشتن گاستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک من همکاری میکنه. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله بر قرارگاه اردوی ملی در منطقه چشمی ولسوالی میوند ولایت قندار 43 سرباز اردو کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله برای مخالفین مسلح نیز تلفات وارد شده. در این حال کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید طالبان به خاطر تثبیت هویت و نشان دادن تواناییشان دست به چنین عملات میزنند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان مسلح یک بار دیگر صبح وقت امروز بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت قندهار حمله کرده و تلفات را به نیروهای امنیتی وارد کردند. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این قرارگاه 60 سرباز اردوی ملی حضور داشت که بیش از 40 تن نشان در این حمله کشته شدند. وی میگوید 43 تن کشته داریم، 9 تنشان زخمی شده و 6 تنشان لادرک است و از جمله فقط 2 تنشان زنده هستند. در آنجا تمام نیروها تعدادشان به 60 تن میرسید و در این میان 10 تن از افراد دشمن نیز کشته شدند. آقای وزیری هرچند در مورد نوعیت حمله جزئیات نداد اما گفت که برای بررسی این رویداد هیئت تعیین شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامات امنیتی میگوید که قرارگاه در تصرف نیروهای اردوی ملی قرار دارد، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که این قرارگاه را در اختیار دارند. در این حال از حملات مخالفان مسلح بر ولسوالی جغتو و یک پسته نیروهای امنیتی در منطقه شمالگاه ولایت فرا خبر داده شده است. محمد زمان قماندان امنی غزنی میگوید طالبان مسلح صبح وقت روز پنجشنبه بر ساختمان ولسوالی جغتو حمله کردند، اما حملیانان دوباره به قبض زده شد. اما در این حال عبدالکریم متین والی غزنی میگوید که از 3 روز به این طرف مخالفان مسلح حملاتشان را بر 2 ولسوالی این ولایت افزایش دادند، اما با آن هم نیروهای امنیتی از مورال بالای برخوردار هستند. از سوی هم نصار مهری سخنگوی والی فرا نیز به رادیو آزادی گفته است که در حمله بر پست امنیتی منطقه شمالگاه این ولایت 6 پلیس کشته شده است. این در حالی است که طالبان مسلح به روز 3 شنبه هفته جاری بر قماندانی امنی ولایت پکتیا نیز حمله کردند که به گفته وزارت داخله 21 پلیس و 20 فرد ملکی کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. اما با اساس برخی گزارش‌ها رقم کشته شده های این رویداد به 60 تن و شمار زخمی های آن به بیش از 230 تن رسیده است. در این حال خالد پاشون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر جبران شکست هایی که در تابستان امسال بر آنان وارد گردید این گونه حملات را انجام می دهند.
بعد از اعلام شدن استراتژی آقای ترامپ درباره افغانستان، طالبان امسال واقعا خیلی ضربه های سخت دیدن، تلفات سنگینی دادن و تقریبا در هر محاذ طالبان به شکست مواجه شده بودند. اینا بعد از تقریبا ختم تابستان که اینا می خواهند که پکت امو تثبیت هویت و موجودیت خود بکند، ما حالم وجود داریم، ما آله هم میتانیم که مسائل به چالش بکشانیم.
این در حال است که شمار زیاد از وکلا در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه افزایش حملات طالبان مسلح را ضعف نیروهای امنیتی و غفلت مسئولان در وظایفشان خواندند. رئیس ولسی جرگه تاکید کرد که در آغاز هفته آینده مسئولان امنیتی و دفاعی را به جرگه فرا خوانده و در مورد وضعیت امنیتی و افزایش حملات مخالفان مسلح سوالات را از آنان مطرح میکند.
عمله بالای مرکز اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندار در حال صورت گرفت که روز سه شنبه قماندانی امنی ولایت پکتیا نیز شاهد یک عمله مسلحانه بود. این عملات که جان ده‌ها سرباز افغان را گرفت در حال صورت گرفتند که مسقط پایتخت همان به روز یک شنبه و دو شنبه میزبان نشست چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان بود. در این نشست افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک کردند. از یک سو تلاش ها برای سرگیری مذاکرات صلح و از سوی دیگر افزایش عملات طالبان مسلح. کارشناسان افغان به این باورند که برخی گروه های مخالف مسلح از حمایت کشورهای بیرونی برخوردارند و می خواهند پروسه صلح افغانستان را سبوتاژ کنند. قدرت الله زواک، یکی از این کارشناس ها، در صحبت بر رادیو آزادی گفت عملات اخیر طالبان مسلح نشان می دهد که عامیانشان به جای صلح خواهان ادامه جنگند. باز هم همکارم جوید حسنزاده با آقای زواک صحبت کرده و نخست از او در مورد دلیل افزایش عملات مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان پرسیده است.
چند روز قبل مسئول امنیت ملی ریاست جمهوری در سخنرانی که داشتن گفتن که در افغانستان بیشتر از 20 یا در اطراف 20 گروه تروریستی فعال هستند. اینا با کشورهای مختلف در ارتباط هستند و تمویل میشن و با اهداف مختلف در اینجا فعالیت میکنند. شما ببینید، ما اگر در عمان با یک بخشی از اینا در تماس هستیم و از طریق مذاکرات صلح میخواهیم اینا را جذب نظام افغانستان بسازیم، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، گروه های دیگه از اینا بیرون میمانند و اونا با فعالیت های خود ادامه میتن. هر دو یکی اینا میخواین که امی پروسه را سبوتاژ بسازن و دومی که نشان بدن کسایی که در اوج نشستن اونا مردم اصلی نیستن. مردم اصلی ما هستیم و اگر قرار باشه که مذاکرات صلح هم انجام بشه باید با ما انجام بشه. و بدون شک پاکستان و کشورهای دیگه مثل ایران و اینا دست دارن در این موضوع که امو اهدافی را که میخواین در افغانستان داشته باشن تا به اونا نرسن من پروسه را ادامه.
یعنی اینطور نشان میده که مخالفین مسلح حاضر نیستن و مذاکره با حکومت افغانستان در تا اینکه حکومت افغانستان همه جوانب از این قضیه را مد نظر نگیره.
یک بخش از اینا امی رقم است. من تا فراموش نکنیم که جناب رئیس جمهور خیلی و صراحت این موضوع چند آمد رسد که یک صلح با پاکستان، به خاطر که پاکستان از این گروه های تروریستی به خاطر رسیدن به منافعش من حیث یک وسیله استفاده میکنند و تا ما با پاکستان به مو اهدافی که اینا در منطقه دارن و مخصوصا با آسیای میانه به لحاظ اقتصادی و استخباراتی و نظامی دارن، تا ما با پاکستان به سر از اونو اهداف به یک صلح نرسیم و بعدش در سطح دوم با گروه های تروریستی که فعال هستند در افغانستان به صلح نرسیم، امنیت در افغانستان نمی. کاملا بیانگر از این امر هستند که ما در پهلوی ازی که با این گروه های تروریستی در تماس باشیم و اینا رو وادار به صلح سازیم، چه به لحاظ دیپلماسی و چه هم به لحاظ فشار نظامی، در پهلوی ازی باید با کشورهای تمویل کننده از اینا هم به ارتباط باشیم.
به نظر شما چقدر دیدگاه رئیس جمهور افغانستان مؤثر است؟ چقدر یعنی قابل تایید است از نظر شما؟ و آیا همین مسئله میتونه که مشکل در افغانستان حل بسازد؟
بدون شک طرح و دیدگاهی را که رئیس جمهور دارند در رابطه با موضوعات امنیتی افغانستان، ما اونا را کاملا با وضعیت فعلی افغانستان همراه میدانم. یک مشکل میمونه متاسفانه که ما به لحاظ داخلی حتی در درون نظام اجماعی را بر سر امی طرح تا هنوز نتانستیم به میان بیاریم.
قدرت الله زواک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید احتمال میرود برخی شرکت های وارداتی مواد نفتی با طالبان مسلح همکاری داشته باشند. با رادیو آزادی باشید تا از جزئیات آگاه شوید.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید احتمال میرود برخی شرکت های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشند. سیام پسرلای سخنگوی این اتاق میگوید هرچند اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد، اما میافزاید که مارکت سیام مافیا، قاچاق و عدم کنترل بنادر وجود دارد. این در حال است که روزنامه دی تایمز اخیراً گزارش داده که روسیه از طریق بندر ایرتان به شرکت های وابسته به طالبان تیل میفرستد و پول فروشان به جیب طالبان مسلح می رود. اما رئیس بندر ایرتان این گزارش را رد کرده. نورالله شایان جزئیات دارد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در پیوند به گزارش روزنامه دی تایمز میگوید احتمال میرود برخی شرکت‌های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشد. سیام پسرلای سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اما اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد.
اشخاص هستن که خلاف قانون کار میکنن. بحث مافیا وجود دارد در افغانستان. بحث بلک مارکت یا مارکت سیاه در بازار وجود داره و عدم کنترل بنادر افغانستان و از بنادر قاچاق صورت میگیره.
یعنی با توجه به مشکلات را که شما اشاره کردین، احتمال هم پیش بینی میکنین که شاید باشه بعض شرکت ها با طالب همکاری کنند؟
در افغانستان همه چیز احتمالات خود داره.
این در حال است که اخیراً روزنامه دی تایمز به نقل از مسئول مالی طالبان مثلا نوشته است که روسیه از 18 ماه گذشته ماهانه 2.5 میلیون دلار از درک تیل با طالبان کمک کرده است. در این گزارش آمده است که این کمک ها از راه بندر حیرتان از طریق برخی از شرکت های خصوصی حامی طالبان صورت می گیرد. شورای ملی کشور نیز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت شده است. قبل از این نیز گزارش های متعدد در رابطه به موضوع کمک روسیه با طالبان منتشر شده، موضوعی که بارها سوی مقامات آن کشور رد شده است. سفارت روسیه در کابل این بار نیز گزارش دی تایمز را تکذیب کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفته است که کشورها باید با حکومت‌ها روابط تامین کنند نه با گروه‌های تروریستی. از سوی هم عبدالرؤوف امیری رئیس عمومی بندر حیرتان این گزارش را رد کرد و گفت تمامی فعالیت شرکت‌ها در این بندر قانونی است.
بندر ایرتان یک بندر بسته هست و یک دروازه داره که اون پول ایرتان هست. او پول زیر ذره‌بین و فوکس تمام نیروهای امنیتی هست و هیچ وجه کسی از اینجا قاچاق کرده نمیتونه و امکانش نیست. این یک گروه مرد است. میرا قاطعانه رد میکنم این موضوع را.
بر اساس معلومات وزارت تجارت 180 شرکت مخصوص واردات نفت نزد آنان ثبت است و بیش از 10,000 جواز تجارتی دیگر نیز نزد آنان ثبت شده و این شرکت ها نیز می توانند تا مواد نفتی را صادر کنند. اما سیف الدین سیحون یکی از کارشناسان افغان میگوید وزارت تجارت و حکومت بالای روند کاری شرکت ها و انتقال پولشان کنترل ندارد، زیرا به گفته وی اگر این کنترل وجود داشته باشد هیچ زمان پول با آسانی به طالبان انتقال داده نمی شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@refrl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم از انتقاد شدید شما را از نمایندگان مردم و فعالان حقوق زن از کارکرد وزارت معارف میشنوید. آنان میگویند با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در این وزارت، در 17 سال گذشته دختران افغان با فقر تعلیمی مواجه هستند. وزارت معارف میپذیرد که چالش های سررای آموزش دختران وجود دارد، اما تاکید میکند که به علت کمبود بودجه و نامنی ها نتوانسته به این چالش درست رسیدگی کند. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
فقر تعلیمی پدیده ای که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و فعالان زن وزارت معارف را در مهار کردن آن ناکام می خوانند. برخی از اعضای کمیسیون تحصیلات عالی و معارف ولسی جرگه می گویند وزارت معارف با وجود به دست آوردن میلیون ها دلار، به جای این که برای بهبود بخشیدن و زمینه سازی برای فراگیری آموزش بهتر دختران دستاورد داشته باشد، با گذر هر روز رفتن دختران به مکتب کاهش می یابد که به گفته آنان این ضربه جبران ناپذیر پیکر معارف است. حمیرا ایوبی، یک عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت نظارتی که آنان از وزارت معارف انجام دادند نشان دهنده فساد گسترده و عدم مدیریت درست بوده که این وزارت نتوانسته برای افزایش شاگردان دختر زمینه سازی کند.
اگر اینا مدیریت قوی می داشتن، اداره بسیار قوی می داشتن، بسیار گپای را با مصرف بسیار کم به خاطر جذب دخترها، چهار سازمانی است که در وزارت معارف میال کمک میکنند. فساد یک زمینه بزرگ دیگه است که چیزی را که ما می‌بینیم عملا در وزارت معارف کار وجود نداره.
خانم ایوبی گوید به علت موجودیت فساد و ناکارایی، حتی مؤسساتی که به خاطر تشویق دختران برای رفتن به مکتب پیش از این شماری از خانواده‌ها را کمک می‌کردند، نیز به این حمایت‌هایشان پایان دادند. این انتقادها در حال از وزارت معارف صورت می‌گیرد که این وزارت یک هفته پیش گفته است که 2.4 میلیون کودک دختر در افغانستان از تعلیم محروم هستند. و گفته این وزارت 50% مکاتب افغانستان تعمیر ندارد، در 33% مکاتب دسترسی به آب وجود ندارد و نیز 60-70% دختران دوره لیسه را به پایان نمی رسانند که این همه سد راه دسترسی دختران به مکاتب شمارده می شود و ریشه در ناامنی ها دارند. شبکه زنان افغان می گوید اگر وزارت معارف کمبود بودجه و یا ناامنی ها را بهانه قرار می دهد که سبب بی بهره ماندن دختران از آموزش شده است، بیجاست. زیرا به گفته این شبکه وزارت معارف نتوانسته است زمینه های بهتر را برای کاهش میزان بی‌علاقگی خانواده ها در فرستادن دخترانشان به مکتب انجام دهد. سمیرا حمیدی، رئیس اجرایی این شبکه، به رادیو زدی میگوید
متاسفانه برای تعلیم و تربیه دخترها در افغانستان با وجود میلیون ها دلار مصرف شده، اما حمایت جدی وجود نداشته کار شود با خانواده ها. هیچ نوع امکانات وزارت معارف در یک ولسوالی، در یک ولایتی که در اونجا ناامنی نیست، هیچ نوع کار، هیچ نوع ابتکار وزارت معارف اصلا به خرج نداده.
با هم انتقادها از فساد در وزارت معارف و مصرف نشدن درست بودجه آن، این وزارت باز هم از کمبود بودجه سخن میزند. کبیر حقمل، رئیس نشرات این وزارت، میگوید برای حل این مشکلات وزارت معارف در پلان استراتژی خود که برای 5 سال ساخته است به آموزش دختران توجهی خاص کرده و همکاری علمای دینی و تشویق خانواده ها برای رفتن دخترانشان به مکتب بخشی از این استراتژی است.
تا هر حدی که اوضاع امنیتی و اجتماعی برهم میخوره به نمو اندازه دخترها آسیب پذیر هستند. قدر مشکلاتی که ناامنی هست که اگر ما دارای یک رفاهیت اجتماعی باشیم، ما دارای یک امنیت اجتماعی باشیم، فیصدی کسایی که اونا حاضر نمیشن دخترایشان رو به مکتب بفرستن به صفر تخرب خواهد کرد.
با آنکه وزارت معارف موجودیت 40% شاگردان دختر را در مکاتب کشور یک دستاورد میخواند، اما سمیرا حمیدی به تلاش های بیشتر در این زمینه تاکید میورزد و میگوید بی بهره ماندن نیمی از پیکر جامعه که دختران هستند میتواند در تمامی بخشا به این کشور زیان بار باشد.
نظر برخی از باشنده های شهر کابل را در رابطه به تعلیم دختران پرسیدیم که تا دقایق بعد خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرقیزستان و قزاقستان توافق کردند که تنش‌های موجود سرحدی بین دو کشور را کاهش دهند. این توافق بعد از ملاقات میان وزرای خارجه دو کشور صورت گرفت. آرش مویون جزئیات دارد.
وزرای خارجه کشورهای قرقیزستان و قزاقستان به تاریخ 18 اکتبر در شهر آستانه موافقت کردند که تنش‌های موجود سرحدی بین این دو کشور را کاهش دهند. باقیتجان سغنتایف وزیر خارجه قزاقستان یک روز بعد از ملاقات با سفر ایساکوف وزیر خارجه قرقیزستان به خبرنگاران گفت اولویت در عبور از سرحد بین قزاقستان و قرقیزستان به کسانی که به طور پیاده با موتر حاوی وسایل شخصی سرویس و موترهای لاری خالی از آن عبور می کنند داده خواهد شد. وزیر خارجه قزاقستان همچنان گفته است آنها توافق کردند تا یک گروه کاری را ایجاد کنند که توسط معاونان وزرای خارجه دو کشور رهبری شده و تا 5 روز دیگر یک نقشه راه برای حل مشکلات سرحدی را ارائه کنند. به گفته باقیتجان سغنتایف، آستانه به خاطر تخطی‌ها از مقررات گمرکی و مالیات کنترل سرحدات قزاقستان قرقیزستان را تشدید بخشیده است. وزیر خارجه قزاقستان میگوید بر اساس گزارش‌های رسمی تجار قرقیزستان زمان عبور از سرحدات قزاقستان گزارش‌های نادرست را در مورد واردات محصولات چینایی ارائه می‌کنند. باقیتجان سغنتایف از نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان نقل قول کرده که گفته است روابط بین قزاقستان و قرقیزستان باید یک نمونه بارز همکاری پرمنفعت دو جانبه در منطقه باشد. توافق اخیر بین وزرای خارجه قزاقستان و قرقیزستان بعد از آن صورت گرفته است که قرقیزستان یک اعلامیه رسمی را به سازمان جهانی تجارت فرستاد و در آن از شیوه برخورد شدید قزاقستان با لاری‌های قرقیزستان در مناطق عبور سرحدی شکایت کرد. در اعلامیه قرقیزستان گفته شده بود که گارد سرحدی قزاقستان لاری‌های تجارتی قرقیزستان را برای تفتیش جدا می‌سازند و این مسئله باعث آن شده است تا حجم تجارت بین دو کشور به حدود نصف آن کاهش یابد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج دنبال کرده می توانید. در مورد گردمایی دلقک ها در مکسیکو برایتان میگم، اما تا لحظات دیگر.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
صدها دلقک به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 22مین کنوانسیون بین المللی دلقک ها اشتراک کردند. آرزوی دلقک های خندان، خنداندن مردم است و به امین هدف این دلقک ها به سرک های شهر مکسیکو برآمدند. فرارسیدن زمان تجلیل از 22مین کنوانسیون سالانه بین المللی دلقک ها صدها دلقک را از کشورهای مثل پیرو، نیکاراگوا، کاستاریکا و ایالات متحده امریکا به مکسیکو کشانده است. اکنون هم پیام یا نظر برخی از باشنده های شهر کابل در رابطه به تعلیم دختران.
اصلا خو نصف پایکر از جامعه است، واقعیتش است و آموزش تو ممانعت برش نیست، اما چوکات برش هست. اما چوکات را که شریعت برش تعیین کرده، ما الحمدلله میال مدارسی داریم زنها حتی اطفال خرسان چه میکنی؟ شاگردهایی که مکتب میره یا خو بجایش باشه، زنهایی که در خانه مسائل خانه رو بدوش دارن و یا هم میرن بسیار جای زمینه رو برشون مساعد شده. همین زنهایی که طفلدار هستن علاوه از کار خانه بسیار به شوق و ذوق میرن مسائل دینی خود و مسائل روزمره خود یاد میگیرن. دولت زمینه ها رو ایجاد کنه، در مساجد اتاقای باشه، مدارس باشه، چنانچه که بعض جا هست کم است و فضای امن ایجاد بکنه که ازیت آزار نشون، از این تعدیدا در امان باشن، میتونن برن.
سماد هستم. علم به کلی دو مردم لازم است. خرد بازار.
دخترها باید بخونه.
هر ولایت باشه، هر باشه، خرد کاچی باشه باید بخونه.
ملک ما پیش میره، می مملکت های دیگه را سعی کو با چی قسم پیش میره. ما شما گمو پس ما هستیم، ما میخوایم نمی بی علم هستیم.
من خانم ما عالمی هستم.
دخترها درس بخونه تحصیل کنه مگر با حجاب اسلامی بخونه. فعلا خود یک تا دختر دارم خود است دیویش نامش است. اگر بزرگ شود کلان شود اما حجاب اسلامی رو مراد نکنه سرش درس بخونه.
گفتگوی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در مورد وضعیت حقوق بشری در کشور تا دقایق دیگر نشر می کنیم. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از ستار فروغ می شنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله طالبان به یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندهار 43 سرباز کشته شدند، 9 سرباز زخمی شده و 6 تن دیگر ناپدیدند. ولسوال اندل ولایت غزنی میگوید جنگ شدید از دو روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد. محمد قاسم دیسیوال امروز به رادیو سوری گفت که تا حال از مرکز کمک دریافت نکردند. برخی از فعالان جامعه مدنی امروز در یک نشست در کابل از حکومت افغانستان خواستند که از تلاش برای گفتگوی صلح با طالبان صرف نظر کند. یک جلد کتاب تاریخی امروز در حضور داشته رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ به موزیم ملی سپرده شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این کتاب اخیراً توسط نیروهای امنیتی ولایت میدان وردک به دست آمده بود. یک محکمه پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور دختر وی و دامادش را به اتهام پنهان کردن دارایی‌هایشان در خارج تحت پیگرد قرار داد. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا روی ادامه کار تیم بازرسی در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه به طور عاجل در شورای امنیت سازمان ملل متحد رایگیری صورت گیرد. در این حمله که در ماه اپریل امسال در شهر خانشیخون سوریه صورت گرفت نزدیک به 90 تن کشته شدند. و حکومت اسپانیا جهت روی دست گرفتن پروسیجر تعلیق خودمختاری منطقه کاتالونیای این کشور در نظر دارد تا نشست اضطراری کابینه را برگزار کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم اخبار ورزشی با همکارم مرضیه احمدزاده.
در مسابقات برگشت نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال، تیم های فوتبال دمیوان اطلان و اسمین غربوزان ساعت 5:30 شام امروز به مسافه هم می روند. طاهر روفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال می گوید بازی امروز یک بازی سرنوشت ساز برای هر دو تیم است که در نتیجه آن یک تیم به فاینل این لیگ راه پیدا می کند. در مسابقه رفت میوان اطلان تیم اسمین غربوزان را 2-0 شکست داده است. به سلسله این لیگ فردا شام تیم های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز مسابقه دارند. در مسابقات اینترکانتیننتال کپ فردا تیم ملی کرکت افغانستان و هنگ کنگ با هم به میدان می روند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم ملی در میدان ورزشی گریتر نویدا هند برای انجام مسابقات 4 روزه در مقابل هنگ کنگ کمپ تمریناتی را انجام داد و فعلا برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. مسابقات 4 روزه کرکت و میزبانی هنگ کنگ برگزار می گردد. در مسابقات لالیگا اسپانیا شنبه شب بارسلونا با مالاگا رویارویی می کند. این مسابقه ساعت 11:15 شب به وقت کابل آغاز می گردد. تا اکنون بارسلونا با داشتن 22 امتیاز در صدر جدول لالیگا قرار دارد. همچنان در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته چلسی و ایس روم مسابقه را 3-3 مساوی کردند. این مسابقه در میدان ورزشی استامفورد بریج لندن برگزار شده بود. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. پیش از نشر برنامه های هفتوار رادیو آزادی گفتگوی را در مورد وضعیت بشری افغانستان میشنوید. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در وضعیت حقوق بشری در کشور بهبود به میان آمده. سیما سمر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اما هنوز به کار جدی در این راستا نیاز وجود دارد. خانم سمر این را هم گفت که عدم تطبیق کامل قانون و موجودیت فرهنگ مافیات از موارد عمده اند که باعث نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. سحر لیوال با خانم سمر مصاحبه کرده و در نخست از او در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرسیده است.
البته بهبود در وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار به وجود آمده با ریسک بسیاری را که مردم افغانستان گرفته، اما اتونیست که هیچ نقض حقوق بشر در افغانستان صورت نگیره. نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود قابل ملاحظه پیدا کرده، مثلا دسترسی اطفال به تعلیم تربیه، اما یک کیفیت تعلیم تربیه پایان است و باز بحث دیگه است، یا یک تعداد از اطفال هنوزم دسترسی به تعلیم تربیه نداره که حقشون پایمال میشه وجود داره. نسبت با او سالا بسیار بهبود قابل یادآوری به دست آمده، اما به هیچ صورت قانع کننده نیست که ما بگوییم همه چیز شده و ضرورت به کار نیست. هنوزم کار بسیار جدی نیاز داره، آگاهی دهی به مردم نیاز داره.
چالش های عمده را در کجا میبینین و زیادتر از کدام موارد که اگر مشخص بسازین شما نگرانی دارین؟
یکی از چالش های بسیار عمده بر نقض حقوق بشر بد امنیتی است یا بدون کم بودن امنیت انسانی است که او امنیت انسانی غیر از یک امنیت فیزیکی مردم به خطر مندازه، مثلا حق گشت و گذار محدود میسازه، او حق دسترسی به تعلیم تربیه را به صحت به کار و به مسائل اقتصادی را امکانات اقتصادی را محدود میسازه. مسئله دیگه ملمدار عدم تطبیق کامل قانون در افغانستان است که قوانین خوب ساخته شده با وجود که قوانین ما مشکلات داره، اما اگر قوانین تطبیق شد و میزان تخطی حقوق بشر پایان می آید. مسئله سیوم ادامه فرهنگ مافیات است متاسفانه در افغانستان که به دلیل وابستگی های سیاسی و به دلیل فساد متاسفانه موجود در جامعه، هنوزم پاسخگویی به صورت که باید شاید باشه نیست.
در مورد میزان خشونت در برابر زنان می‌خوایم بپرسم که قبلا گفته شده بود که ثبت قضایا بیشتر سبب شده که نشان بده که خشونت افزایش یافته در برابر زنان در افغانستان. می‌خوایم بپرسم که آیا واقعا خشونت‌ها افزایش یافته و یا اینکه ثبت قضایای خشونت بیشتر شده؟
ثبت قضایای خشونت بیشتر شده به دلیل آگاهی مردم، به دلیل موجودیت رسانه‌ها، به دلیل موجودیت نهادهایی که از حقوق زنان دفاع میکنه، و هنوزم فکر میکنم که میزان خشونت علیه زنان بسیار بیشترتر از میزان ثبت شده است. اما به نظر من میزان خشونت علیه زنان ارتباط میگیره با وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان.
در قسمت امی که چقدر رسیدگی شده به وضعیت زنان در شهرهای بزرگ و در مناطق دوردست، این چقدر تفاوت داشته؟
طبیعی است که در شهرهای کلان به دلیل موجودیت امکانات بیشتر ثبت قضایان باید یا بررسی قضایان باید جدی تر باشه نسبت به ولسوالی ها و نقاط دوردست در افغانستان.
خیلی از وضعیت اطفال هم بگوین که تعدادشون گفته میشه به خاطر اینکه بدون سرپرست هستن، مجبور هستن کارهای شاقه انجام بدن، از آموزش محروم هستن. کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت اطفال در افغانستان چگونه بررسی میکنه؟
از وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان ما به هیچ صورت راضی نیست. متاسفانه اطفال مجبور به کارهای شاقه میشه، حق دسترسیشون به تعلیم تربیه محدود میشه، حق دسترسیشون به طفل بودنشون محدود میشه. اما متاسفانه اطفال افغانستان بنابر نبود وضعیت اقتصادی خوب مجبور میشن بعضن به گروه های مخالفین مسلح دولت افغانستان جذب میشن و به خاطر زنده ماندن، به خاطر رسیدگی به فامیل و خانواده، مشکلات بسیار جدی در این راستا وجود داره.
خانم سمر، روی سی موضوع شما صحبت کردین که وضعیت حقوق بشری در کل در افغانستان وضعیت زنان و کودکان بود. میخوایم بپرسم که چی کارهایی باید صورت میگرفت که نگرفته و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بهبود وضعیت در کشور روی کدام موارد اساسی تاکید میکنه؟
متاسفانه مشکلات دامنگیر افغانستان و مردم افغانستان است، به تمامش همزمان پرداخته نمیتونیم، ولی ما متلاشای خود میکنیم. کمیسیون پلان کاری خود در محدودیت توانمندی خود داره که از آگاهی دهی گرفته تا پاسخگویی و دسترسی به عدالت اینا کار میکنه.
و موضوعات را که کمیسیون مستقل حقوق بشر را مشخص میسازه تا حکومت هم توجه بکنه، و چقدر مواردش توجه جدی شده از سوی مسئولان حکومت؟
مثلا در افغانستان نشته شده که نباید شکنجه شه، ولی شکنجه جرم محسوب نشده بوده، اما شکنجه اول جرم است در قانون جزای افغانستان. یا مثلا قاچاق انسان و قاچاق اطفال جرم محسوب نشده بود که حال در کد جزایی افغانستان جرم محسوب شده. یا طور مثال بچه بازی چیز معمول شده بود، هیچ کس سور جرم محسوب نمیکرد، در حالی که او در قانون جزای جدید افغانستان جرم انگاری شده. اینا کارهایی است که به تدریج صورت گرفته و امیدوار هستم که واقعا تطبیق قوانین برای حمایت حقوق بشری مردم افغانستان کمک بکنه.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه یکی پیدگر نشر میشوند. فرشته نگاه استم و تشکری میکنم از همراهیتون.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان عزیز سلام بر شما، باز هم با شما هستیم. در این برنامه محترم احمد جان نوزادی مسئول بخش مشارکت های مدنی اداری یونیسف در بخش اولویت های اداری یونیسف برای اطفال با ما صحبت های خواهد داشتند. آقای نوزادی اگر در نخست لطف کنین مختصر بر ما بگوین که کدام اولویت ها را اداری یونیسف برای اطفال افغانستان در نظر دارن.
تشکر، سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو. برای سال های نزدیک یعنی برای سال 2018-19-20 اولویت های یونیسف چهار چیز خواهد بود. در قدم اول از بین بردن پولیو، ریشه کردن پولیو. در قدم دوم تعلیمات دختران و در قدم سوم پایین آوردن عروسی های زیر سن یا ازدواج های زیر سن و در قدم دوم هم توجه به تغذیه اطفال. چرا ما برای از چهار چیز چرا ما اولویت میدیم؟ به خاطر از اینکه پولیو در تمام جهان، در افغانستان یک زنگ خطر است بر تمام جهان، به معنی که وجود پولیو در افغانستان تمام جهان بسلا برشان یک خطر است. وقتی تا زمانی که پولیو به شکل مکمل از بین نره خطرشان از بین نمیره، که متاسفانه هیچ وقت در افغانستان پولیو ختم نشده، ولی برای اولین دفعه ما به تعهد داریم که تا پولیو را، واکسین پولیو را به هر خانه، به هر طفل برسانیم تا که بتونیم که پولیو را به شکل دوامدارشان در افغانستان ختم شود. به این معنی که حجم پولیو در افغانستان که هنوز در سیه کشور مانده، در افغانستان، پاکستان و نایجیریا، که امسال در نایجیریا حادثه‌ای وجود نداشت، و چند حادثه‌ای که وجود داره در افغانستان، در پاکستان، که در افغانستان ما حوادث مختصر داریم و امیدوار هستیم که بر سالهای بعدی بتوانیم که پولیو را به شکل مکمل از افغانستان ریشه کن بسازیم. یکی اولویت دیگه تعلیم دختر است. اگر ما به احصای فعلی وزارت معرف اگر مراجعه بکنیم، تقریبا تعداد 1% دخترها در مکاتب 33% است. البته 33% در مجموع است، ولی اگر ما مثلا به صنوف بالاتر، به صنف 10 یا 12 بریم، در وجه حتی 1% پایین‌تر میشه. تصمیم بری است که ما چگونه میتونیم که دخترها را، خانواده را تشویق بکنیم تا دخترها را به مکاتب اجازه بدیم، و در قدم دوم چگونه میتونیم که دخترها را تشویق بکنیم تا و تعلیم خود را دوام بده، حداقل تا سن 12 دوام بده. این اولویت است که ما باید این پیشنهاد را باید بالا ببریم. و اولویت دیگه ایست که ازدواج های زیر سن که یک مشکل بسیار جدی هست، و این مشکل امی اچار اولویت اگر ما متوجه شویم یک به دیگه خود ارتباطاتی بسیار نزدیک داره، که اگر مثلا ازدواج زیر سن صورت میگیره، در صورت مرگ و میل مادران زیاد میشه، مرگ و میل اطفال زیاد میشه، مادر توانمندی از نه از لحاظ فیزیکی و نه از لحاظ روانی برای از آماده است که بعد مادر شوه، و نمود که باعث بدبختی خانواده میشه. و زمانی که ما باز میایم به تغذیه، اگر امی اطفالی که از مادرانی که سنشان کم از تولد به دنیا میه، یا اکثرا به تغذیه، به سوی تغذیه مبتلا میشه، و سوی تغذیه خودش یک نوع مرض است که بدبختانه اگر در امی حوزه بلند است، خود در افغانستان هم بلند است به تناسب کشورهای دیگه، اگر بگویم که چند سالی میکنه سر میزنه، به این معنی که تقریبا 50% اطفال به شکل دشکال تغذیه داره، به این معنی مثلا 41% اطفال در افغانستان مثلا تکلیف قد کوتاهی داره. و این تکلیف قد کوتاهی صرف معنی از این نیست که این طفل از لحاظ قد کوتاه است، وقتی که یک طفل نتوانسته که از لحاظ جسمی درست رشد بکنه، از لحاظ دماغی هم نمیتونه که درست رشد بکنه، بنابراین زمانی که به مکتب میره ای به مشکل مواجه میشه و نمیتونه که درسای خود به شکل درست یاد بگیره. و اگر به این مسئله توجه جدی صورت نگیره، بالاخره امی تغذیه از نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، و باعث از این میشه که نسل یک مملکت بالاخره خراب شوه، یعنی از لحاظ تغذیه عقب مانده میمونه، یعنی هم از لحاظ جسمی عقب مانده میمونه و هم از لحاظ روانی.
بله تشکر آقای نوزادی. من میخواستم روی دو ما اولویت اول تماس داشته باشم. یکی که شما گفتین که واکسین پولیو اولویت اول ماست، آیا شما در بخش نظارت از واکسین پولیو هم مسئولیت های دارین اداری یونیسف یا خیر، یا فکر میکنین که تطبیق کننده که وزارت صحت عام باشه باید در این بخش نظارت کنه؟ به خاطر گزارش های وجود داره که در بعض مناطق تیم های واکسیناسیون با شکل درست شمی واکسین را تطبیق نمیکنه، آیا نظارت هم وجود داره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. ما میخوایم اولی که بگویم که یونیسف امرای وزارت صحت عام یک جای، یعنی پالو ده پالو یه برنامه را پیش میبره که چون کار میکنه
کمک اقتصادیش یونیسف میکنه؟
نه، کمک یونیسف خودش تمیل کننده نیست. تمیل کننده پول خود از طریق یونیسف به دولت افغانستان میته و یونیسف مثل یک پولواری است بین تمیل کننده و بین پیاده کننده. ولی و موضوع نظارت هم چیزی نظر بسیار خوب است که به شکل از اشکال ما سر ازی کار جریان داره که چگونه میتونه که به شکل بهتر نظارت صورت بگیره. این نظارت وجود داره، ولی گپ ایست که چیزی را که ما میخواییم برای مردم بگوییم ایست که خود مردم باید نظارت بکنه، به خاطر ازی که پولیو یک چیزی بسیار خطرناک است و زندگی یک تپل، یعنی پولیو هیچ تداوی نداره. زمانی که یک تپل به پولیو مبتلا میشه او یا معیوب میشه و یا هم از بین میره، یعنی هیچ تداوی نداره، قابل تداوی دوباره نیست. بنان خود مردم به توجه ازره بکنه که به وقتشان اطفال خود باید واکسن بکنه. یعنی بعضی اوقات که رقم میشه که اطفالی که نو تولد شده، اطفالی که مثلا مریض باشه، اطفالی که خو باشه، خانواده تنبلی میکنه و اینا رو واکسن نمیکنه. ولی پیام باشه نیست که تمام اطفال بعد هر دفعه بعد واکسین پولیو را بگیره زیر سن 5 سال، که یگانه راهش اینه میس که بعد واکسین پولیو را بگیره که تا کی تپل مسئولیت پیدا بکنه. و به این ترتیب ما میتونیم که پولیو را می چند حادثه‌ای که وجود داره، یعنی می حادثه را بخیر از بین ببریم و پولیو بالکل از افغانستان هم محو شوه. که یک چیز دیگه هم است که ما یک سرحد باز با پاکستان داریم که یگانه دفعه امی ویروس از افغانستان و پاکستان میره و یگان دفعه از اون طرف به این طرف میه، که دو طرف هم تلاش های زیاد وجود داره که باید پاکستان هم باید را سپر بکنه. یعنی تلاش برای ایست که پولیو باید در جهان نبود شد، ولی ما باید در افغانستان تلاش نهایی خود باید بکنیم که در افغانستان را نبود بکنیم.
بله نوزالی سیب، شما گفتیم که تعدادی از دخترها در افغانستان هست مکتب و تعلیم و تربیت به دور ماندن، دهی بخش هم یونیسف کار خواهد کرد. آیا فکر نمیکنین که دهی مشکل اساسی مربوط به والدین میشه؟ بعضی از والدین نمیخواهند در اطراف افغانستان دخترانشان به مکتب بروند. یونیسف این مشکل را چگونه حل خواهد کرد؟
تشکر. اصلا این نگرانی نه تنها نگرانی یونیسف است، بلکه نگرانی دولت افغانستان هم است. و به خاطر حلی ازی بعد بالای ظرفیت کار صورت بگیره، مثلا تا جایی زیاد که سرویا صورت گرفته، به این معنی است که مردم زیاد تقاضا میکنه که تعدادی استادای خانم باید زیاد شوه، به این معنی که زمانی که استادای خانم یا اوناس در مکاتب وجود داشته باشه، در اون صورت امی بهانه ای که یا مردمی که مثلا نمیخواد که دختراش بار سن 5 و 6 در مکتب خود دوام بده و تشویق میشه که بعد دخترش به مکتب بره. بنان بالای از کار صورت کار جریان داره که چگونه میتونیم که مثلا در تمامی در سر تا سر افغانستان در هر جایی که ضرورت به استادایی که اوناس هست وجود به تعدادی از باید زیادتر شوه، ظرفیت باید بهتر شوه تا که مردم تشویق شوه که باید دخترای خود اجازه بده که به مکتب بره. رسانه ها در اینجا بسیار نقش برجسته داره و رسانه ها را تقاضای ما از تمام رسانه های نمیست که در این راستا در برای دادن آگاهی برای مردم، تشویق کردن فامیل ها، تشویق کردن پدران مادران بی که توجه بکنه به تعلیم و تربیه اولادای خود، به خصوص دخترها، به خاطر اینکه ما میگیم که زمانی که ما یک دختر باسواد میسازیم به معنی که یک فامیل باسواد میسازیم، ولی زمانی که یک مرد باسواد میسازیم یک نفر باسواد میسازیم، و زمانی که ما خانواده را باسواد میسازیم به معنی که ما جامعه را باسواد ساختیم.
آیا فکر نمیکنین آقای نوزدی با عنوان سوال اخیر که به یونیسف باید این موضوع را هم جزء برنامه خود قرار بده که با رسانه ها در این مورد کار کنند که رسانه ها می مسائل می آگاهی عمر بر مردم برسانند؟
تشکر. بله یقینا یونیسف املای رسانه یک جای کار میکنه، نه تنها املای رسانه بلکه یونیسف با تمامی اعضای جامعه مدنی که به شکل ازشکال جامعه نپوس داره که رسانه نپوس بسیار بالا داره همراهشان یک جای کار میکنن تا که بتونن مشترکن تلاش بکنن تا که اطفال به تمام حقوق خود دسترسی داشته باشه.
تشکر بسیار
دارم. تشکر شما.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام، خوشی و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه با گزارشی در مورد عوامل عمده زندگی مشترک خانواده های افغان صحبت میکنیم.
چهار اولاده که از خودم از یکی ورم میشه، یک چهار پنج دانه از دیگه ورم از دیگه ورم میشه.
این زندگی مشترک خانواده ها کدام مشکلاتی را به بار آورده میتواند؟
اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کرده نمیتونن.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه مورد بررسی قرار میدهیم. با ما باشید. در کشورهای پیشرفته وقتی دختر و پسر عروسی می کنند، از همان آوان زندگی مستقلی را اختیار کرده و جدا از خانواده هایشان زندگی می کنند. اما در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترکی دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق می دانند. اما دیده شده است که گاه زندگی های مشترک چند خانواده در زیر یک سقف منجر به جار و جنجال های شده است. نازیه باشنده قلعه موسای کابل که 14 سال با خانواده خسرش زندگی کرده، از زندگیش خیلی گلمند و ناراضی است.
اما من نیست اگر روز که زندگی مشترک دارند در فامیل بسیار راسی خسته شدیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم میگیرن در قسمت دختر غذا، اولادایم یک چیز دیگر خوش دارن. چهار اولاده که از خودم از یکی ورم میشه، یک چهار پنج دانه از دیگه ورم از دیگه ورم میشه. راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه. یکان دفعه بین زن و برای یک گفتگوی پیدا میشه، همین سر و شکا زیاد گپ پیدا میشه. خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، به اولادایم رسیدگی بتونم، به شوهرم رسیدگی بتونم و خودم هم چون وظیفه دارم بعض روزا از دفتر میام بسیار خسته میباشم. خوش دارم که استراحت کنم و یک چیز نان ساده بر خود تیار کنم، چون در زندگی مشترک قرار داریم مجبور هستیم که طبق همو فامیل رفتار کنیم. ما از وقتی کارسی کردیم این تقریبا 14 سال میشه، راستی زندگی بسیار بر من خسته کن بده. من خود در بیرون هم وظیفه دارم و اگر در خانم باشه انسان خسته میشه.
مهروگل باشنده ولایت غزنی در کنار مشکلات دیگر زندگی مشترکش، از مشکلات تربیه و رفتار اطفالش در این گونه خانواده ها که با تغییرات همراست یاد میکند.
شش زنی ورا در یک اولی زندگی میکنیم، یک تاق برای کل ماست، یک تشناب مشترک است، تو درای مدرای سرجانشان به یک مشکل میشویم، یک لغمنان میخورم، دزاران گپ سخن در یک اولی. اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کرده نمیتونن، وارا میکشن از راک بیا ساتری کنیم، مستی کنیم. هر گروهی تربیه میشن با اولادان، با تحصیلشان، با ششتنشان، با خودادرشان یک ترسیدگی کردن نمیتونن. کنترل کردن نمیتونم که سونه گپ از واسایل میکنن، اما تربیشان دستم رفته. اگر من گپ میزنم باز بی بی پیشتی میگیرن، اکو کمدل میشن، پریشان میشن، بانک آزاد بگردن، چون از ما میبینن وشی وشی میگردن دیگه.
خیر محمد باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل یکی از عوامل زندگی های مشترک خانواده ها را مشکلات و نارسایی های اقتصادی میداند که به گفته وی همین علت است که پسر تازه عروسی میکند نمیتواند جدا و به خواست خود زندگی کند. او مجبور است با پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر اعضای خانواده خود یک جا زندگی بکند.
نمو اقتصاد که ضعیف باشه با هم زندگی میکنند. ما خود ما مشای بین ما تو پنج فامیل ما در بین یک اولی زندگی میکنیم. حتی مصرف برق ما میایه، فرزند 15000 میایه، آدم 30000، 15000 میشه. مشترک بیادر مندازیم. اقتصاد ما این نمی ماشی دولت از دیگه ما کنم پایدات دیگه نداریم. مجبور زندگی میکنیم. از نگاه اقتصاد ضعیف هم اگر باشه در بین فامیل اگر می باشه، دو فامیل سه فامیل و مشکلاتی از او حل است.
اما کسانی هم هستند که با داشتن پول و امکانات خوب باز هم زندگی مشترک را خوش دارند. در این مورد عبدالبصیر باشنده شهر کابل سخنانی دارد.
بهترین چیزی که از او گذشت است، اگر گذشت می باشه فضای صمیمیت زیادتر می باشند، یا سلامندی را همشیرا باید داشته باشند. زندگی یک جا خوب است، اگر اقتصاد خوب می باشه، خراب می باشه، یک جا بودن بهتر است نسبت به جدایی.
به همین شکل خانم شریفه باشنده بلاک های مکرورایان سوم شهر کابل که زندگی مستقلی دارد با نظر متفاوتی.
اگر پول به حساب کلشان داشته باشد تا ابن زندگی کلشان خوب می باشد و در غیر از به حساب یکیش داره و یکیش نداره و واقعیت به حساب خودش به خود زندگی را خراب می سازد. مثال عروس کتی شوهر خود غال مغال کنه که مدارم تو نداری از زنیوارم کم نباش مول آدم به حساب اگر یک روز کنه درو دسته امرو اتمی صدایش ببره چرا که میگه به حساب او شیشته ما کار کنم. خودم شخصا به حساب زندگی مستقل است. اینا خودم به خواست خود اگر دیگ نکردم میشه اونم یک پیاله نان چای بسیار به خوشحالی بخورم. اما اگر به حساب دک فامیل چند فامیل من بودم من مجبور بودم دلم نارام بود. با وقت به حساب زود میرفتم خانه که الان دیگه مالا خسارم چطور شد خوشیم چطور شد زنیوارم چطور شد الان نانش بوق شد الان ناوق شد. راستی زندگی به حساب تنهایی بهترین زندگی است. کمو که زندگی شخصی تنهایی داشته باشه اما کمبوتی زندگی خودم خودش به حساب پوره میکنه. در یک خانه هر چی ضرورت میباشن فامیل که یک جای باشه که از پس انداز کردن نمیتونه. مثلا نمو پول را که میگیره یک نیمش مثلا اگر تنها باشه میخوره نیم دیگه شه پس انداز زندگی میکنه.
خانم شریفه میافزاید وقتی زندگی مستقل باشد هر کس کوشش میکند با دلگرمی و علاقه زیاد زندگیش را سر و سامان بدهد. عتیق الله یکی از حیاتان شهر کابل از جمله پدران است که باور دارد با زندگی مشترک میتوان از حال و احوال اعضای خانواده با خبر و یکدیگر را کمک کرد. او آرزو میکند که تا زنده است پسرانش با زن و فرزند با و یک جا زندگی مشترک داشته باشند.
یک زندگی میکنیم 8 بچه دارم شکر یک دختر. سابق هم اتفاق بود تا که اولادش سر نواسه و کواسه نمیشد کنید با هم یک جای بودن. من تا که زنده هستم انشالله با امید هستم که اولادا و نواسه و همه کسی در من جمع باشه. انسان که یک درخت میشنه میگه از این میوه و ثمرش بخورم زیر سایزی بشه تا که یک جای میرم به دل بچه پیدا میکنن بعد از آرسی میکنن تا که زندگیت با تاست با هم باشن. من سال لذت ببرم که دسترخوان آواشم و سرسرخوانم پر باشه همه حد جوری ناجوری که دیگه خود با خبر میباشیم.
گاهی نیز در زندگی مشترک چندین برادر با زن و فرزند در زیر یک سقف جنگ و جنجال های جدی به سبب نزاکت های خرد و ریزه به میان آمده است که حتی گپ به کشمکش و دست به گریبان میان مردان خانواده انجامیده است. نظیف الله باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش در این مورد قصه می کند.
یکی از همسایگان ما در یک اولی چند فامیل زندگی میکنن چند برادر هستن خواهر کدامش 4 تا 5 تا طفلایش است. روز جمعه بود که سر صدا شد بعد تا فایر و فایر بازی و گپا شد ما برآمدیم زنایشان قالمقال و سر صدا بود بین بدرا جنگ بود سر اشتکا بود. مادر از مو بچگکم بچه خود که وقت زد گلاس وار کرده بود که ریزگاش سر خوشویش و سر مشتکا خورد سر زمین جنگ بدرا خست خون خون پر شده بود مشت لغت جنگشان بسیار زیاد بود. خو همسایا رفتیم امیا را خلاص کردیم یک شیک طرف دیگه آل کلشان جدا شدن. هموج از یکش از دخترش آرسیش بود دیگه بدراش نرفتش اشتراک نکرد رفت آمدشان قطع است.
محمد رسول از ولایت پنجشیر که فعلا بزرگ خانواده خود است و پسرانش را گذاشته است تا بعد از ازدواج زندگی مستقلی به خود اختیار کنند میگوید.
سه تا بچه دارم بچه های ما عروسی کردیم جدایشان کردیم هر که به روز و روزگار خود بدر باشن آرام باشن. در گردن ما دین بود دین خلاص کردم مال خودشان میفهمن کارشان که باید که مسئولیت خودشان خودشان بفهمن تجربه شوند با مشکلات زندگی خود بفهمن راه زندگی را بلد باشن با خیر شر خود بفهمن در زندگی خود خوش هستن کار و بار و خود رضا هستن من خبر ما را میگیرم.
تجربه ها نشان داده از زندگی مشترک تا زمانی خوب است که مشکل آفرین نگردد. در غیر آن بهتر است هر کس مستقل زندگی کند و با مسئولیت پذیری راه و رسم زندگی خود را پیریزی کند. خانم فریبا معلم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این مورد گپ هایی دارد.
در سابق که بود پدر مادر بچه هایشان جوان می شد اونو را عرصی می کردن آرزوشان همی بود که باید تمام بچه های یک جای باشن جدا نباشن اولاداشان یک جای سر یک دسترخوان بشنن. مگر این نمی زندگی مشکلات خوددار زیادتر زیادتر سر تربیه اطفالشان داره هم از نگاه اقتصاد هم از نگاه خوراک پوشاک از هر نگاه متو که چرا مختلف از خواستای اولادا مختلف می باشه. تلویزیون ببینن در خانه یک طفل یک پروگرام خوش داره یک چینل می بینه یک کارتونی می بینه یک دراما می بینه فیلم ببینه حتما سر صدا میبره این همی چیزا باعث میشه که اطفال لجوج بار بیاین. همی قسم زندگی ها در اطراف هنوز هم هست که چند ناروس هست یک جای هست همراه خوشوس خسار هست و راست ننوی جوان هست هم اگی اگر فرزن یک آروس مریض میباشه مجبور است که باید کار خدا بکنه. اگر جای رفتنی باشه پروگرام دل خود گرفته نمیتونه نظر می نیست که مگه جدا باشه. اگر امکانات نباشه گاهی حقوقی ارز و نقد داره زندگی جدای خدا داشته باشه خواستای جدا دارد خصوصا باز میتونه بتانند که به خوبی هر کدامش به نوبت خود خبر خسار خوشوی خود گرفته بتانند یا به حساب کمک اقتصادی، خصوصا بچه‌ها زیاتر میتانند که از پدر مادر خود دولگیری کنند، از نگاه اقتصاد کمک کنند، خبرشان را بگیرند.
خانم فریبا در ادامه صحبت‌هایش علاوه کرد زندگی مشترک با در نظر داشته امکانات، گذشت و صمیمیت و اتفاق خوشایند است، اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقده‌مندی‌ها میان هر یک از اعضای خانواده، بهتر از قبل از مواجه شدن با این گونه حالات هر کدام زندگی مستقل را اختیار کرده و با همان امکانات کمشان روابط و صمیمیتشان را تا آخر حفظ کنند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش باشید.